بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روز درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 25/1/1380 مطابق با 19 محرم الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در کتاب نکاح به اینجا رسید که محرمات نسبیه در نکاح کیانند. هفت طایفه بودند که از نظر نسب حرامند: مادر و دختر و خواهر، این سه طایفه، عمه و خاله این دوتا، پنجتا، بنت الاخ و بنت الاخت هفت طایفه. بحث های این طوایف سبعه رو بیان کردیم. دوتا مسئله مهم و شدیداً محل ابتلا در زیر مسئله محرمات نسبیه باقی مونده. یکی مسئله فرزندان نامشروع ولد الزنا چه احکامی دارد در باب نکاح، و بالمناسبه در بقیه ابواب هم بحث میکنیم اینجا. دوم، ولد شبهه، احکام ولد شبهه. این مسئله دوم و سوم که در اینجا مطرح است، یکی اشاره به ولد نامشروعه و دیگری ولد شبهه است که هر دو مهمه. امام قدس سروح شریف وقتی وارد همین بحث اول می شود که ولد غیر مشروع و ولد الزنا باشه، قبلا مقدمه ای دارن مانند دیگران، صاحب جواهر و صاحب مسالک و جامع المقاصد و صاحب ریاض و علامه در تذکره و همه همین مسیر رو طی کردن. اول تعریفی از نسب میکنن. نسب چیه؟ بعد از آنی که تعریف نسب رو کردند، وقت وارد میشوند در اون نسب نامشروع، فرزند نامشروع، و اشاره به احکام میکنن. مقدمه این مسئله این است که میخوانم میفرماین مسئله دو: النسب اما شرعیون، نسب یا مشروعه، و هو، این تعریفی است که برای نسب شرعی میکنن، ما کان به سبب وصی حلال ذاتن، چیزی است که به سبب وصی حلال ذاتی. ذاتی چیه؟ ذیل کلام تفسیر می شود. به سبب شرعی، این حلیت به سبب شرعی حاصل شده. سببش چیه؟ من نکاهن، گاهی سبب نکاهه، همیشه نکاهی نه، من نکاهن او ملک یمینن، ملک یمین حلیت وقتی می آورد. او تحلیل، کسی ملک یمین خودش رو تحلیل برای غیر مالک کنی با شرایط تحلیل، چیزی شبیه ازدواج منتها تحت عنوان تحلیل. بنابراین این سبب یا نکاحه یا ملک یمینه یا تحلیله. و این حرومل آرزن من حیزن او سیامن او اعتکاف، ذاتن حلاله اما بالعرض حرام شده. چرا؟ چون در حالت عادت ماهانه او سیام در روز ماه رمضان، او اعتکاف در حال اعتکاف، او احرام در حال احرام، او نحوه ها او نحوه ها. خب اول ما بپردازیم به این تعریف نسب. نسب شرعی چیه؟ نسب دو قسمه، یا شرعی یا ناشو. نسب شرعی چیه؟ گفتن اونی که ناشی از وطی حلال باشه. این معنی رو تقریبا همه گفتن، خیلی ها گفتن از بزرگان که کلماتشون رو هم قریب میخوانیم انشاءالله. منتها مهم این است که میگن حلال بوده باشد ذاتن و این حرام بالعاره. معنیش این است که اگر کسی در حال احرام که حرام است مواقعی بکند فرزندی متولد بشود، فرزند نامشروع نیست و حرام بوده ولی نکاهه، یا در حالت عادت اگر فرزندی منعقد بشود که میگن نمیشه، ولی خب فرض نادری ممکن است پیدا بشود فرزندی منعقد بشود، این فرزند که ولد الحیض است این فرزند نامشروع نیست ولی اون که عمل حرام بوده. و هاکذا در حال صیام، در حال اعتکاف و امثال ذلک، اینها حلال است ذاتن و فرزند منعقد شده فرزند مشروعه، نصره، ارث میبره، تمام احکامو داره، ولو اینکه عمل حرام بود. خب ما اینو دلیلشو ذکر کنیم چون بحث مهم ما بعده. دلیل این معنا که تقریبا اجماعی هم هست، کسی مخالفت نکرده، احدی ندیدیم بگه ولدی که در حال صیام یا فلان اینا فرزند نامشروع ارث نمیبره. اولا مسئله مسلمه، ثانیا صدق نسب حقیقتا میکنه، یعنی فرزند مشروع اوست. حالا یک کار خلافی کرده، انعقاد نطفه مهمه، انعقاد نامشروعی نبود، عمل نامشروع بود. انعقاد نطفه، انعقاد نطفه زوج و زوجه، اینا زوج و زوجه حقیقی هم، یعنی در حالت عادت ماهیانه زوجیت به هم میخوره، در صیام و اعتکاف و احرام زوجیت فسخ میشه؟ نه، بنابراین نطفه زوج و زوجه مسئله مسلمه. دلیل مسلم بودنش هم همین است که زوجیت با این عوارض به هم نمیخوره، لاینقلب. مشروعیت عمل، ببینید، حالا فرقش عرض میکنم. ببینید اگر نطفه رو با وسیله‌ای غیر از مواقعه در رحم این زن جای بدهن، در حالی که در احرامه، این که حرمتی نداره، در حالی که در حال صیامه حرمتی نداره، اون عمل حرام، انعقاد نطفه حرام نیست. بنابراین عمل ولو حرام بوده بالعرض، اما ترکیب این نطفه با هم ترکیب نطفه زوج و زوجه بوده، ولذا اگر با وسائل دیگر این انعقاد حاصل بشود حرمتی نداره. به تعبیر دیگر، اون تعبیری که عرض کردم تعبیر خوبی بود، زوجیت منفسخ نمی شود با این عوارض، به قوت خود باقی، فرزند هم منعقد شده است من زوج و زوجته. ولو اینکه مقدمات حرام بوده، به عبارت دیگر مقدمات حرام بوده اما ذل مقدمه حلال بوده، این هم تعبیر خوبیه. مقدماتش که وقتی باشه حرام بوده اما ذل مقدمه در اینجا حلاله. مثل اینکه کسی سوار مرکب قصری بشود برد مکه، مکه حج به جا بیاره، حجش که حرام نیست، مقدمات حرام بوده، اینم مقدمات حرام بوده، ذل مقدمه حرام نبوده. تمام احکام بر این فرزند بار میشه و هیچ فرقی با بچه های دیگه، بچه فرقی با بچه های دیگه نداره. خیلی خوب، بعد یه جمله اضافه میکنن امام، میگن و یلحق بهی وطی و شبهه، یلحقو میگن، نکاح حقیقی نیست که وطی به شبهه. خیال میکرد زوجش نبود، خیال میکرد عقد و وکیل خونده نخونده بود، بهش خبر دادن که وکیل عقد و خونده و اینها مواقعه کردن، سم من کشفه که هنوز نخوندن، اینا وقتی به شبه هست. ایشون تعبیر به یلحقو میکنن، یعنی این نکاح حقیقی نیست، ولی زنا هم نیست، چون نمیدانستن. ما درباره یلحقو به وقتی شبه هست، وطی شبهه اون وطیست که بدون عقد باشه ولی جهلن انجام شده، اینو در مسئله سوم مسئله بعد میگیم. چرا؟ چون شرعیشون در باره موضوع شبهه دارن اونجا، حکم و موضوع رو هر جا اونجا میگیم. بنابراین این کار به یلحقوی وطی شبهه نداریم. خب بریم قسم ثانی، که در واقع اینا مقدمه بود برای بیان این. و اما غیر شرعیه، یه رقم هم ولد غیر شرعی داری، و هو ما حصل به سفاه و زنا، اون فرزندیست که از ناحیه سفاه و زنا حاضر بشه. صفا هم به معنی زنا، کنایه است. تصافح الجبلان، دو کوه در مقابل هم قرار بگیرن، تصافحی با سین اطلاق میشه. این هم چون زوج و زوجه، چون زن و مرد در مقابل هم قرار میگیرن، صفاح گفته میشه. یه معنی داره، اینا تأکیده، صفاح و زنا اینا در واقع مترادف هستند، یه معنی رو بیان میکنن. خب و هو ما حصل به سفاه و زنا، من یه دو خط دیگرش بخونم، بقیهش بذارم بعدا خودتون بخونید مفصله، میخوام روش بحث کنم. بعد ایشون بیان میکنه که از احکام ولد چی مترتب میشه بر ولد زنا و چی نمیشه. ایشون میگن هیچ حکمی مترتب نمیشود جز حرمت نکاح. غیر از حرمت نکاح چیزی مترتب نمیشه. والاحکام المترتبت علی النسب، از علی النسب جمعی، از ثابتت فی الشرع یا نسب، از ثابتت فی الشرع اون احکامی که در شرع ثابت شده برای نسب، من التوارث و غیره مانند ارث و غیر آن، و این اختصت بالاول، اگرچه مخصوص به اولیه، اولی کدامه؟ مشروع، نسب مشروع، لکن الظاهر، اول ظاهر میگن بعد میگن بل المکتوب، و چه خوب شد مکتوب رو گفتن چون مسئله مسلمه، لکن الظاهر بل المکتوب ان موضوع حرمت نکاح اعم، موضوع حرمت نکاح اعم فرزند مشروع و نامشروع همه رو میگیره. بعد در ذهن شهر میدن این فرزند نامشروع به مادرش حرامه، اگر دختر باشه به پدرش حرامه، دختر پسر باشه بر سایر فرزندان این مرد و زن حرامن، بر اجداد اونها حرامن، بر عمو و خاله حرامه، حرام بودنش بر تمام نسب ایشون در زیل عبارت شعر میدن که من معطل عبارتتون نمی کنم چون اینش که احتیاج داشت خود روشن کنم روی عبارت همین مقدار بود، بقیهشو می خونم. خب آمدیم بحث اصلی و اون این است، فرزند نامشروع چه حکمی در شریعت اسلام داده؟ با توجه به اینکه محل ابتلا هم هست در هر زمانی، مخصوصا در عصر زمان ما متاسفانه بر اثر بیبندوباری هایی که از آزادی های نامشروع و تمدن توأم با عدم دین و مذهب و اخلاق از روتی به غربی ها فرزندان و نامشروع زیاد شده، خب این مسئله محل ابتلاییه. ببینیم چه باید. اول این چیزی که باید عرض کنم این از احکام ولد خیلیه. یکی ارث، دوم ولایت، پدر بر بچه ولایت داره، دوم حضانت، حضانت غیر ولایت ها، ولایت مربوط به اموال و امثال ذالکه، حضانت هم پرورش نگهداری، چند سال در اختیار مادر از حضانت، چند سال در اختیار پدر هست، ارث شد، ولایت شد، حضانت شد، نفقه، وجوب انفاق از احکام ولده. دیگر مسئله عدم قصاص والد به ولد، والد به واسطه ولد اگر فرزندشو به قتل برسانه قصاص نمیشه. چرا؟ در جای خودش. این یکی از احکام ولده. مسئله عاقله، احکام عاقله، اگر قتل خطایی از این فرزند سر بزنن نزدیکان پدر و خود پدر و جد با تقسیم بکنن دیگر رو کمک کنن، احکام عاقله. یا احکام عتق در موارد خاص، اگر فرزندی پدرش را برده باشد بخرد فورا آزاد میشه، پسری پدرش را برده باشد بخرد یعنی اتقو علیه، یعنی شراء من یعنی اتقو علیه. اینم یه حکم. و امثال این احکام در فقه اسلامی داریم، منصرم به اینی، ولی عمده این 6-7 موردی بود که ذکر کردم. حالا بحث در این آیا همه این احکام فرزند نامشروع میگیرد یا همه این احکام منصر به فرزند مشروعه، یا باید تفصیل قائل بشین؟ قصاص نمیتونه بکنه به ذات، حالا یه مسائل دیگری پیش بیاد تعذیراتی بکنه و نمیخوام وارد اون مسئله بشیم. مسئله رو مسلم میگیریم که قصاص نمیتونه. خب بهترین از فرزندان و نامشروع هیچ یک از این احکامو ندارن، یا همشو دارن یا فرد بگذاریم. یه مورد دیگه هم فراموش کردم عرض کنم، نگاه کردن در محارم، آیا این دختر این مرد هست میتونه نگاهش بکنه فرزند نامشروع از نظر یا نمیتونه؟ آیا تمام این احکام جاری میشه یا هیچ کدام از این احکام جاری نمیشه، یا باید تفصیل بدهیم بین به احکام بعضی از جاری بعضی از غیر جاری؟ معروف و مشهور این است که میگن فقط مسئله نکاح، بقیه رو خیلی بحثی نمی کنه. ارثم میگن که نمیشه، ولی بقیه هم تو بینابین یه مشتیاش مونده، مسئله نفقه، حضانت، ولایت. ما همه اینها رو میخوایم بحث کنیم که ببینیم این احکام چه میشه. پس معروف این است که نکاح ثابت، احکامش محرمات نکاح در اینجا هست، اما بقیه احکام نیست. ملاحظه کردید امام قدس سره فرمودن احکام دیگر مثل توارث و غیره وین اختصت بالاول، ظاهر کلامشون این است تمام احکام رو مخصوص به نسب شرعی میدانن ما ادای نکاح، که میگن فرق نمی کنه اون حق طایفه‌ای که حرامند که از ناحیه نسب مشروع چه نامشروع بوده باشد. حالا رسیدیم به عنوان مسئله، عنوان مسئله تمام شد. حالا بریم سراغ اقوال، سراغ ادله و سراغ مختار. در میان اقوال من دو سه قول رو، دو سه کلام رو نقل می کنم. یکی کلام مرحوم محقق ثانی است در جامع المقاصد، و دیگری هم کلام علامه در تذکره، دیگری هم کلام شیخ در خلاف، که ببینیم اهل سنت چی میگن، چون اهل سنت در این مسئله با ما فرق دارن. بعضی هاشون با ما موافقن، بعضی هاشون با ما مخالفن. کلام مرحوم محقق ثانی رو که در جلد 12 صفحه 190 خلاصه کرده این، می فرماید اما زنا و هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا، وطئی که حق اونی حلال نی، و هو الوطء الذي لیس به مستحق شرعن معل علم به تحریم، آلمن آمدن. این معل علم به تحریم چی رو میخواد خارج کنه؟ وقتی به شبه رو که در زمینه جهله. فلا یثبت به نسب اجماعا، نسب حاصل نمیشه، فلا عدم احکام نسب جاری نمیشه. لیکن این استثنایی، اجمع اصحابنا علا ان تحریم المتعلق بالنسب یثبتو معزنا اجمع اصحابنا، همه اتفاق کردن بر این که تحریمی که متعلق به نسب است یثبتو معزنا اذا تولد بهی ولد، اگر ولدی متولد بشه. دنبال کلام ایشون رو من خلاصه میگم، بعد ایشون در زیر کلام استدلال میکنه. استدلالی که میکنه میگه عنوان ولد صدق میکنه. ما خداوند نفرموده و بناتکم، این بناتکمه، امهاتکم، من این نفرموده، این امهاتکمه، صدق میکنه. بنابراین چون صدق عنوان لغتا میکنه، باید احکام و حرمت نکاح جاری بشه. بلافاصله خودش بر خودش اشکال میکنه که اگر صدق عنوان لغتا کافیه پس همه احکام دار کنید. احکام ارث هم بار کنید. لذکر مثل حضر الانسعین هم بگید، لعمه سلس رو بگید، لعبویه بگید، چون سهر میکنه دیگه. بلا فاصله به خودش نقض میکنه، اشکال میکنه که اگر صدق لغوی کافی چرا اونها رو نمیگید، اونها رو هم بگید. بعد ایشون در زید کلامش گرفتاری که اضطراب در سخن میشه و مطلب اینطور تمام میکنه، بگه آقا نکاح که ما میگیم جایز نیست چون نکاح امر مهمی و در مسئله فروج و تحقق ولد شارع مقدس احتیاط کرده، به همین دلیل است ما میگیم ولد و زنا محرمات سبعه رو داره چون امر نکاح امر مهمی، کنه با احتیاط میخواد مسئله رو تمام کنی. اول استدلال کرد به صدق لغوی، بعد عقب نشینی کرد که خب بقیه احکام چی میشه، بعد فرمود به این که نه نکاح یه خصوصیتی داره باید احتیاط کرد و فلان و محمدان، بنابراین بگیم نکاح جایز نیست، این اثر مترتب میشه حرمت، بقیه آثار مترتب نمیشه. مجموعه کلام محقق ثانی در جامع المقاصد اینه. و اما علامه، علامه کلامشو میخوانیم به خاطر این که اقوال عامه رو هم داره. میدونیم تذکرت الفقها مال علامه، شبیه خلاف شیخ طوسی، هم اقوال عامه رو داره هم اقوال خاصه رو. مرحوم علامه در تذکره جلد دوم صفحه 613 چاپ قدیمه می فرماید البنت المخلوقة من الزنا، البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطعها، بر زانی حرام است ازدواج با اون، و کذا علا ابنهی، این محرمات افغانه است، علا ابنهی و ابیه و جدهی، بر همه این محرمات نسبیه حرامه. و بالجمله حکمها، حکم این بین فی تحریم الوطع، حکم البنت ان عقد سعید، حکم البنت ان عقد سعید، اینجا شاهدمی عند علماء اینا اجمع، ایشون هم ادعای اجماع کردن، جامع المقاصد هم ادعای اجماع کرده، دیگران هم ادعای اجماع کردن. از عامه کی با ما مخالفه؟ و بهی قال ابو حنیفه، و بهی قال ابو حنیفه. ابو حنیفه موافق ماست، اونم میگه تمام آثار حرمت برمش. لقوله تعالی و بناتکم، برای این که عنوان بناتکم و حقیقت البنت موجودتون فیها، حقیقت بنت اینجا حاصله. و نفیها انه شرعا لا یوجب نفیها حقیقتا. این که شارع میگه ولد زنا ولد نیست، فرزند نیست، این ثابت نمیشود، سبب نمیشود که ما حکم کنیم به حلیت نکاح. چرا؟ میگه به علت اینکه اون ناظر به آثار دیگره، نفی ناظر به آثار دیگر اینجا رو شامل نمیشه. لأن المنفی، حالا اینا میگن ما میرسیم ادله رو میگیم، لأن المنفی فی شر هو تعلق الاحکام شرعیه مثل میراث، احکام شرعیه مثل میراث منتفیه و شبه. خب این کلام ابو حنیفه بود، تعلیل هم یمکنه تعلیل از کلام ابو حنیفه باشه و یمکنه تعلیل از کلام خود محقق خود علامه باشه. بعد میگه و قال شافعی لا تحرم، شافعی گفتی نه ولد زنا حرام نیست، بل یکره و مکروه، بنابراین پدر این میتوانه اینو بگیره ازدواج کنه. و به این قال مالک، مالک هم همین گفته، حلیت گفته. بعد جمله عجیبی نقل میکنن، میگه ولی همه اجماع دارن که اگر ولد زنا پسر باشه با این مادر نمیتونه ازدواج کنه، اگر پسر باشه با این مادر. ایشون میگه ولی عجب انهم اتفقوا علی انها ان ولدت، انها یعنی اون زن، ان ولدت ابنن حرم علیه ان ینکحها، حرام است بر این پسر با این مادر نکاح کنی. معلوم علام میگه فمل فرق، چه فرقیه؟ اگر این پسر با این مادر نمیتونه ازدواج کنه، اون پدرم با دختری که از این متولد میشه نمیتونه، فمل فرق. مثل این که اینا تو شوندن این بعض الامه دیدن اینجاش دیگه خیلی شوره، بگن این پسر میتونه با این مادرش ازدواج کنه، این خیلی دیگه عجیب غریبه. در روایات ما هم داره بعض ازدواج که مون میکنم اشاره به همین حرفای عامه است که اینا جاده صاف کنه، حرفای مجوس میشن، چون مجوس نکاح امهات رو اجازه میدادن دیگه، اخوات و امهات اجا... حالا یا ممکنن دا مجوز فعلی میگه، ما همه حرفا نمیزنیم، ولی خب در کتب قدیم اینها این مسائل هست. خب وقتی بگن در ولد و زنا بگن جایزه، کم کم جاده صاف میشه برای موارد دیگر. به هر حال اینم کلام مرحوم الله. من کلام شیخ رو هم بگم و آماده کنیم بحث رو برای حرف خودمون که فردا عنوان کنیم. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف، کتاب الخلاف، کتاب النکاح، مسئله 83 در اونجا میاد کلام اصحابو میگه که حرامه. بعد هم موافقت ابو حنیفه رو میگه، بعد هم مخالفت شافعی رو میگه، بعد هم استدلال. اینو دقت کنید، در استدلالششون دو چیز رو به هم زمیمه میکنه، یکی صدق بن، صدق عنوان، دیگری اعتیاد. کم نه حرف محقق ثانی که اعتیاد وارد میشد و حرف علامه که صدق بنت وارد میشد، هر دو در کلام شیخ طوسی جمعه و اون دو بزرگوار از اینجا گرفتن. ایشون میگه یکی اعتیاد نکاح اجازه نمیده و دیگری هم صدق عنوان. خب از اینجا عنوان مسئله، کجای مسئله باید بحث کنیم و کجاش مشکل داره، کلمات عامه، کلمات خاصه، همه اینها معلوم شد. باید بریم سراغ ادله و ببینیم مختار ما در این مسئله چیست و دلیل ما کدام است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.